أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته در مورد انواع لذت ها خدمتتون عرض کردیم و وعده کردیم که یک قسمتی از نمط هشتم اشارات مرحوم شیخ الرئیس بوعلی سینا رحمت الله علیه رو که درباره انواع لذات و برتری بعضی از اونها نسبت بعضی دیگه هست از خونیم خدمتون. اون نمط، نمط هشتم هست، نمط الصامن فی البحجت و السعاده. نمط هشتم در سرور و سعادت. فصل اولش بابی رو باز کردن به نام وهم و تنبیه، که من برای اینکه صرفه جویی بشه در وقت عربی اون رو نمیخونم، همین فارسیش رو ترجمه این قسمت رو خدمتون عرض میکنم. در آغاز میفرماید که همانا به اذهان مردم عوام، عوام الناس، رو این کلمه دقت بفرمایید. این مطلب پیشی میگیره. پیشی میگیره یعنی زودتر میاد تو ذهنشون و جا میفته، به عنوان یک اعتقاد قبولش میکنه که لذات عالی و قوی همون لذات حسی هستن. عالی ترین و قوی ترین لذات، لذات حسی هستن و غیر از این لذات، غیر از لذات حسی ضعیف هستند و کلها خیالات. اینا یه خیالاتی هستش که غیر و حقیقته، اینها حقیقی نیست. خیاله، فکر میکنه طرف مثلا در غیر از لذات حسی مثل خوردن، خوابیدن، شهوت جنسی، در غیر از این موارد فکر میکنه یه لذاتی هم، مردم فکر میکنن لذات هست، خیال میکنن، خیال بافی میکنن که همچین لذاتی هست، اما واقعا لذت فقط همین لذات حسی هستش. بعد میفرماید که گاهی وقتا ممکن است که بعضی از این افراد رو ما آگاهشون بکنیم و بهشون بفهمونیم، به همین افرادی که این چنین خیال میکنن بفهمونیم. این نکته خیلی مهمه. وقد یمکن و اینیونب به همین جملت هم من لهو تمیز و ما، یعنی بعضی از امکان داره بعضی از این افراد عوام و ناس رو که اینجوری فکر میکنن، امکان داره بعضیشون رو که تمیز و مایی دارن، یعنی یه قدرت تشخیصی هم دارن، انقدر عقل تو کلهشون هست، انقدر قوه تشخیص دارن که بشه باشون حرف زد، اونها رو مخاطب قرار داد، شاید بعضی اینا رو بشه متوجه کرد که چی؟ که به اینها ما اینا رو بگیم که آیا اون چیزهایی که شما فکر میکنید از قبیل لذتهای جنسی، خوردنیها و چیزهای مانند این، فقط همین لذتها لذتهای نهایی هستش، بهترین لذتها هستش، لذیذترین لذت ها فقط همینا هستش؟ میشه اینا رو آگاه کرد و ازشون سوال کرد که آیا اینجوری هستش؟ مگر نه این است که لذیذترین چیزی که شما آن را میستایید خوشی های جنسی و خوردنی ها و چیزهای همانند آن است؟ مگر اینجوری نیست؟ با اینکه شما میدانید کسی که بتواند بر دیگری غلبه نماید، گرچه در یک چیز بی ارزش مانند شطرنج و نرد باشد، چه بسا خوراکی یا خوشی جنسی به وی عرضه می شود و او در برابر لذتی که از یک پیروزی وهمی به دست می آورد آن را رها ساخته و کنارش می گذارد. میگه اگه شما میگید لذت جنسی و خورد و خوراک و اینها بالاترین لذت ها هستن، چرا بعضی ها در این مسابقات ورزشی، مسابقات مختلف که می افتن، حاضرند برای غلبه و برای اینکه موفق بشن از خوردن لذت ها، از استفاده از لذت های حسی چشم بپوشن؟ مثلا بازی شطرنج هست، نشسته سخت مشغول مهره ها هستش، کدوم مهره رو تکون بده الان مهره های اصلیش نخوره، بتونه زودتر حریفو با کمترین حرکات ضربش بکنه، ماتش بکنه به قول معروف. آب میوه بذارن جلوشونی که اون موقع اصلا آب میوه برش بهترین غذا دعوتش کنم نمیخوره، اون موقع تمام حواس اون سر این است این بازیه رو ببره، خیلی براش مهمه. مسابقات ورزشی دیدید دیگه الان بیشتر شما سراغ دارید تا قدیمی ها، که مثلا یه نفر برای بازی، برای هم یه بازی شطرنج چند ماه جلوتر مثلا این بازیایی که هستش آماده میشن. طرف میبینید چه رژیمای غذایی میگیره که مثلا محدودیتای خود چیزی درست میکنه برای خودش، خاصی درست میکنه که مثلا در این بازی شطرنج ببره، در بازی دوچرخه سواری ببره، در بازی فوتبال ببره. مسابقه فوتبال داره مثلا این رژیم غذایی خاصی میگیره، مسابقه کشتی داره رژیم غذایی خاصی میگیره، اصلا طرف این چیزها نمیره، تمام هم مقام میشینه که تو مسابقه موفق بشه. نه سراغ لذت جنسی میره، نه سراغ خورد و خوراک درست حسابی میره، تمام هم مقام این است مثلا یه ماه دیگه مسابقات هست، ما تو مسابقه تیم ما ببره یا من مثلا چیکار کنم، اگه بازی فردی هستش من قهرمان بشم و ببرم، این براش خیلی مهمه. حتی اگه شکستم بخوره در اون مسابقات، اینه که چند وقت غذا نمیتونه بخوره ناراحتی که من در فلان مسابقه شکست خوردم. امر وهمیه دیگه، شکست یه مسئله وهمی هسته، یعنی تو ذهن خودش میگه آخ من شکست خوردم. حالا چی شده شکست خورده؟ مثلا سرطای قضیه رو جمعش کنیم ببینیم که چی از شکست خورده. مثلا در یک مسابقه شطرنج شکست خورده، حالا آسمون که زمین نمیده، من تو این مسابقه نبردیم، برای اون خیلی اهمیت داره که من در این مسابقه شکست خوردم، اول نشدم مثلا دوم شدم یا سوم شدم، یا مثلا رتبه به دست نیاوردم، یا مثلا در فلان مسابقه تیم ما باخت. این مسئله وهمی میبینید که خیلی انقدر بزرگ میشه، پیروزیش به قدری بزرگ میشه که غلبه میکنه به لذت‌های حسی، و شکستش به قدری سخت هست که به فقدان لذات حسی و رنج‌های حسی غلبه میکنه. الان اینجوری هست که طرف اگر مثلا در فلان مسابقه نبرن، یه موقع دیدی که سکته کرد. ما تو همین مسابقات گزارش پری روز بخونید، گزارشش رو روزنامه جمهوری، ببینید که چند نفر سکته کردن پای تلویزیون یا تو خود استادیوم، مثلا سکته کردن، هیجان به قدری بهشون دست داده بود که سکته کردن، یا از خوشحالی فلان تیمشون. مثلا ما کسایی سراغ داریم تو این جام جهانی گذشته که تیم خودشون هم نبوده، یه تیم یه کشور دیگه، یه کشور دیگه رو زده، او از خوشحالی سکته کرده مرده. حالا اگه مثلا به این یه دونه آب میوه، یه ساندویچ یا یه زن خوشگل مثلا پیشنهاد میکردن، که از خوشحالی نمیمرد که. برای این از خوشحالی مرده، یا از تیمشون مثلا شکست خورده، فلان دروازه‌بان مثلا رفته خودشو کشته، دار زده. مثلا جوون تحصیل کرده دانشجو که کلی آرزو داره، استعدادم داره، عرضه هم داره برای آیندهش، درس داره میخونه تو دانشگاه، تیمشو شکست خورده، همونجا تو خونه خودشو حلق‌آویز کرده مثلا کشته. گویی معلوم است که امر وهمی غلبش به امر حسی بیشتر هستش، امر خیالی غلبش به امر حسی بیشتر هستش. و گاهی خوردنی و خوشی جنسی در حضور اطرافیان به شخص سالمی که خواهان پاکدامنی و ریاست است پیشنهاد می شود، ولی او به واسطه مراعات جاه و مقام خود از آن دست بر می دارد. پس بناچار باید مراعات جاه و مقام در پیش وی مقدمتر و لذیذتر از خوردنی و خوشی جنسی باشه. افراد بزرگ که جاه طلب هستن یا نه پاکدامن هستن، شما به یه فرد پاکدامن پیشنهاد خوراکی بکن، حالا چه به ذلت بخواد بخوره، چه مثلا به چیزی دیگه، می‌بینید زیر بار نمیره، رعایت میکنه، شرمشون میاد مثلا دست درازی کنه به کسی پاکدامن هست، شرمش میاد خودش رو به آلودگی جنسی مثلا دچار بکنه. براش حفظ پاکدامنی خیلی مهمتر از این استش که خودشو با یه لذت جنسی عوض بکنه. خودشو آلوده بکنه خیلی برش مهمتر هستش. پس معلومه غلبه اون پاکدامنی، روح پاکدامنی بر لذت جنسی غلبه داره که این جلو نمیره دیگه، یا حیا میکنه مثلا. حالا اگه پاکدامنی امر مذهبی الهی نگیریم، بعضی شدت حیاشون زیاده، شدت حیا به قدری است که اگر نیازم داشته باشه پا جلو نمیذاره، چه در امر خوردنی یا چه در امور جنسی. یا یه نفر نه، ممکنه حیا هم نداشته باشه، پاک دامن هم نباشه، خیلی هم اتفاق آدم بدی باشه، آدم آلوده‌ای باشه، اما تو جلوی اعوان و انصارش رعایت میکنه. برای چی؟ برای اینکه شخصیتش خورد نشه. به قول امروزی ها پرستیژ خودش رو تو جمع حفظ میکنه، کارهای سبک نمیکنه که خورد نشه، موقعیتش در مقابل اطرافیان به هم نخوره. همین شخص اگه وقتی تنها بشه میدونه که خیلی کارهای کثیف دیگه ممکنه انجام بده. شما مثلا شاه رو اگر یادتون باشه، لعنت الله علیه، بقیه درباری ها تو فیلم اگر نگاهشون میکردی سر سفره جای میدونی چقدر مرتب میشینن، بعد قشنگ از این دستمالا میندازن اینجاشون که غذا مثلا نیفته روی لباسشون، چنگال طریق خاصی دستشون میگیرن، مثلا قاشق طریق خاصی دستشون میگیرن، طریقه بریدن غذا مثلا جدا کردن گوشت گذاشتن توی دهنشون، بعد 2 دقیقه غذا میخورن بعد میذارن کنار. دیدید بعضی مثلا بیچاره گرسنه‌شون هم هستش، بعضی برای اینکه این اطفال رو بکنن توی رستوران‌های بالا شهر بعضی وقتا پیدا میشه، مثلا میره 300 تومن میده یه پرس غذا، 500 تومن بعضی غذاهای خیلی گرون، بعد اطفال دارن میارن برای اینکه بگن که حالا ما هم متمدنیم، لیوان جوس هم داره بخوره، بیچاره تشنه‌ش هم هست، آب میوه گرفته، برای اینکه پرسیش بر نخوره که بگن این تمام لیوانو سر کشید، چیکار میکنه؟ میگه که مثلا 1/3 لیوانو تاشو میذاره. گرسنه‌ش هم هست، داره دلپیچه گرفته از گرسنگی، میبینی که مثلا یه قرار کبابشو میذاره، یه قرار برنجشو میذاره، یه قرار سوپشو میذاره کنار، که مود دیگه. به هر حال اینجوری، این برای اینکه این پرستیج رو حفظ بکنه. پس حفظ پرستیج و حفظ یه مسئله وهمی برای اون ارزش بیشتر از این خوراکیه فعلا. اگه بخوره میگه ای بابا، مخصوصا که دوروریاش آدمای اطفاری باشن، دوروری 2-3 نفر نخورن تا غذاشون باشه، این بیچاره روش نمیشه بخوره، میگه ما بخوریم میگه عجب آدم بی پرستیجی هستش، غذا رو مثلا ده همشو خورد، اونم بیچاره مجبوره برای این کار مثلا رعایت کنه این قضیه رو، حالا یه مقدار غذاشو نگه داره بعد بذاره کنار، مثلا که ما مثلا کم خوریم یا مثلا متمدنیم، مثلا آب میبره همشو نمیخوریم، گوشت همشو نمیخوریم، این هم شده بازی دیگه خلاصه. بعد حالا این اگه تو خونش بود اینجوری میکرد با این کبابه، بشقابش هم میخورد، با آب میوه اینجوری میکرد، نمیکرد که 3-4 دیگه هم بهش لیوان میدادی میخورد. اونجا بر رعایت پرستیژ تو اجتماع اینجوری میکنه، شاه و اعوان انصارش در باریا هم همینطور. اونا وقتی تنها میشدن، 2 به این چنگ 2 به آن چنگ 2 به دندان، خلاصه میدونی دیگه خبری از اون پرستیژا نبود، خبری از اونجور مثلا رعایت اونجور مسائل نبود. برن که مثلا تو فیلم دارن فیلم ازشون میگیرن رعایت بکنن، این وضعیت هستش. یا مثلا معمول از کسی فرزند ذات اندام شیطونی باشه، یه ذره به سال اذیت بخواد بکنه، یه ذره بی نظم باشه، بی نظمی خودشو میکنه. حالا اگه یه مثلا دوربین فیلم برداری باشه، من فیلم برداری میکنم، میبینه که چقدر آروم است، راحت میشینه، ساکت، انگار که مثلا این چقدر مظلوم بنده خدا. میترسه دیگه، میترسه مثلا از شأنش کم بشه، فیلمشو فردا ببینن مثلا بد بشه. پس رعایت این مسائل از لذت با لذت جنسی و حسی بالاتر استش. اگه بالاتر نمون طرف گفت بی خیالش فیلم برداری میکنه، خب بکن، یا مثلا میبینن یا نمیبینن، فرق به من چه فرق میکنه، خوششون بیاد، من خونه اطفاری هستن غذاشون رو میذارن نصفش رو ما میخوریم، ما غذا اونا رو میخوریم، تازه ببینیم بده با تواش خواهات رو هم بده ما هم هر چی هست بخوریم. اونجایی که این حرفا نیست، کسی این حرفا رو که تو جمع دوستان که اینجوری نیستش که جمع دوستان که افراد خوب هم دیگر میشناسن، هیچ کس نمیتونه برای دیگری بازی در بیاره. مثلا تو میون چند نفر که 20 سال با هم رفاقت کردن، 10 سال با هم رفاقت کردن، یکی بخواد بازی در بیاره، مثلا آب میوه‌شو نخوره، نوشابه‌شو نخوره، غذاشو نخوره، رفیق میگه بده بیاد بابا، بده بیاد خودم میخورم، میکشه جلو میخوره، اونجا از دست هم دیگه میقاپن، اونجا از غذای هم دیگه کش میرن، چون دیگه اونجا همه برملا هستن برای هم دیگه، اونجا دیگه این مسائل رعایت نمیکنن. مثال دیگه ای که مرحوم شیخ میزنه میفهمد، هرگاه بر مردان بخشنده و بزرگوار لذت یک بخشش پیش آید، آن را بر لذت‌های حیوانی رو چان می‌دهد، همان لذتی که مورد رقابت مردم واقع شده و در آن دیگران را بر خود مقدم می‌دارند، در حالی که به سوی انعام و بخشش می‌شتابند. افراد کریم اینجوری هستن، خصوصیات فرد کریم این چنین هستش. علی علیه السلام می‌فرماید که افراد کریم از اطعام خوش لذت می‌برند. اطعام یعنی چی؟ یه طعام دادن، خوراندن به دیگران. ولی افراد پست و لئیم از طعام لذت میبرن، بعضی از خوردن لذت میبرن، ولی بعضی از خوروندن لذت میبرن. لذتشون اینه که دیگران رو سیر کنن، به دیگران لذتی برسونن. میفهمید اینها رو عرضه میکنن به افراد کریم و بخشنده، اونها ترجیح میدن به لذت‌های حیوانی، نه به دیگران میخورونن. حاتم طایی مثلا مسلمان هم نیست، ولی خب ببینید که این چنین هست، شخصیت کریمانه ای داره، دوست داره به دیگران بده، به دیگران بخونه. مادر دیدید حالتش چجوری هستش، حالا تو خود مادر بحث مادری هم میره صحبت میکنه. افراد کریم این چنین هستن، دوست دارن به دیگران بخورونن تا اینکه خودشون بخورن. اون لذت خوروندن به دیگران برای اونها نزد اونها بالاتر از این لذت خوردن خودشون هستش، و دیگران رو به خودشون ترجیح میدن، دیگران رو مقدم میدارن بر خودشون. بخشش کردن، عطا کردن، بعض وقتا این آدم رو راحت میکنه. قطعا برای شما هم پیش اومده به هر حال لحظات یا دورانی که به یه چیزی احتیاج داشتید و دادید به کسی، خودتون از این کار لذتی بردید، ارضایتون کرده، اشباعتون کرده این کار، تا اینکه خودتون استفاده بکنید. و برعکس، هر وقت خودتون استفاده کردید و دیگران رو محروم کردید، در درون احساس شکست کردید، احساس کردید که کاش این کار رو نمی کردید، کاش این خودخواهی رو نمی کردید. پیش میاد دیگه این چنین. یادمون نمیره بچه های جبهه رو که آبشون رو نگه می داشتن، خودشون نمی خوردن. من سراغ داشتم بچه هایی رو که آب خودشون رو، آب قمقمه خودشون رو نمیخوردن و نگه میداشتن که اگه یکی از برادرها مثلا تو راه به آتش افتاد، به سختی افتاد، به خورده اون بخورونه. میدیدم کسایی رو که تا وقتی از عملیات برمیگشتن لب به آبشون نمیزدن و آب رو میدادن به این اون که تشنشون هست، همون آبی که خودشون برداشته بودن میدادن به این اون. میدیدم بچه رزمنده هایی که با اینکه مجروح شده بودن، اما وقتی بچه ها مثلا میخواستن یک کانال برن بالا، میرفتن زیر پای بچه ها دولا میشدن که بچه ها پا بزنن رو کمر اینها، زودتر ردشن از اینجا گیر نکنن. مثلا یه گردان باید پا بزنن رو کمر این ردشه بره بالا. فرماد و گردان های مسئول دسته های سراغ داشتیم که اینجوری بودن. فرمانده است، دیگران رو به خودش ترجیح میده. وای میساد مثلا توی کانال یه متری میخوابید، جمع میکرد خودشو، پاهاشو زیر شکمش که بچه ها یه متر رو میخوام برن بالا درد سر نداشته باشن، پا رو میذاشن روی کمره این، مثلا میپریدن میرفتن بالا. اون زیر پا موندن، زیر پوتین بچه رزمنده ها بودن، برای اون لذتش از اینجالا خودشم رد شم اونجا بره و دیگران با سختی بخوام بیان بالا بیشتر بود لذتش. بچه های داشتیم که تشنه بودن خودشون، اما آبشون میدادن به اسرا، به اسیر میدادن. یه جای خود داره، بچه شیعه و بچه رزمنده جای خود به اسرا میدادن. اینا واقعا آزاده معنای واقعی بودن. و همچنین از حال بزرگ نفس و با شرافت که گرسنگی و تشنگی را در برابر حفظ آبرو خار میشمارد. نفسش بزرگ است، دارای روح بزرگی است، گرسنش که میشه تشنگیش میشه، آبروش رو حفظ میکنه، به گدایی نمیفته. البته در اسلام اجازه داده شده حتی شما مثلا اگه یه نفر به مرگ افتاد برای گرسنگی، یعنی غذا جدش نمید در اثر کم بوده غذا به مرگ افتاد، حتی اجازه دزدی هم بهش داده شده که دزدی کنه یه چیزی و به اندازه که از مرگ نجات پیدا کنه. در فقه انقدر هم به یه مسلمان اجازه داده شده. بعضیا خیلی به حال بود نفسشون بزرگ است، اجازه نمیده بهشون که این کار رو بکنه. حالا این هیچی، بعضیا برای غذا خودشونو، برای خوراک، برای غذا، برای این لذت خودشونو پست میکنن. ما اقبح للمؤمن ان تكون له رغبتا تزلو، رغبتون تزلو. چقدر زشته برای مؤمن که در اون رغبت و میلی باشه که اون رغبت و میل اون رو ذلیلش بکنه. مثلا بعضی وقتا برای یه نوشابه، بعضی وقتا برای یه دونه کباب اضافی، میبینید که مثلا شخصیت خوشگونه یه کباب اضافه بهش بدن، یه دونه نوشابه بهش اضافه بدن، یه دونه سبزی بهش بدن، این زشته برای مؤمن، زشته. بعضیا شرافت داره، روحی دارن، بزرگ نفس هستن، روحشون بزرگ است، خودشون خرد برای این چیزها نمیکنه. پس معلومه یه امر ذهنی، یه امر خیالی یا یه امر وهمی مثل عزت، آبرو، او بالاتر استش از یه لذت خوردن، لذت‌های حسی. و پیش این گونه مردان بلند همت، ترس از مرگ و هلاکت ناگهانی به هنگام مبارزه با هماورد و حریف ناچیز به شمار می آید. یعنی موقعی درگیر میشن با دشمن، افراد بزرگ نفس اینجوری هستن، با اینکه میدونن کشته میشن اما نمی ترسن، اما خودشونو خورده میکنن، پا به فرار نمیذارن، وای بیسه مبارزه میکنه تا کشته بشه. بعضیا روحشون بزرگه، اختصاص مسلمان و غیر مسلمان هم نداره ها، در بعضی از غیر مسلمان ها هم اینجوری پیدا میشه، افرادی که وای میسن میجنگن تا کشته بشه، میدونن هم گیرن ها، نمیتونن کاری بکنن، اما تا آخرین لحظه صبر میکنن. براشون اوف داره که این مثلا فرار کنن، تو باید فرار اینا رو بگیرن، وای میسه. حتی مثلا اینو 20 نفر 30 نفر 50 نفر جلوش هستن، حمله میکنه به همشون، ذلیل برخورد نمیکنه، ترسو برخورد نمیکنه، روحش بزرگه. افراد متکبر اینجوری هستن. بعضی از افراد اصلا شجاعت دارن، بعضی از افراد عزت به صلاح الهی دارند، اون یه بحث دیگه است که او وای میسه جلوی لشکر، ترسی هم نداره. بچه رزمندهای خودمون یادمون یه 10 نفر 12 نفر 8 نفر 3 نفر یعنی جلوی گردان، جلوی یه تیپ وایسان داره مقابله میکنه. گاهی وقتا تو بعضی از جبهه‌ها پیش میاد یه نفر تک میموند ولی وای میساد مقابله بند میکنه. حالا اون انگیزه های الهی سر جای خودش، ولی پیش میاد که بعضی از افراد براشون افت داره، واقعا مقاومت میکنن، یه موقعی از جانشون میزنن، حمله میکنن به 100 نفر، میدونن کشته میشن، هیچ کاری نمیتونن کنن، 100 نفر مسلح وایسیده جلوش، ولی اون حمله میکنه. برای او افت داره که مثل موش قایم بشه و بیان سراغش بکشنش، یا حالا که اینجوری هست من حمله میکنم، با عزت میمیرم. و چه بساش که شخص برای لذت ستایش هرچند بعد از مرگ وی باشد به تنهایی بر لشکری حمله میکند. الله اکبر، خیلی عجیبه. یعنی شخص حاضر خودشو بکشه که لذت ستایش کشته شدن رو بعد از مرگ ببره، و این یه امر فطری هستش. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم که انسان چه زبانن قبول کنه و یا چه زبانن رد بکنه، باطنن و فطرتن حیات پس از مرگ رو قبول داره. یعنی برایش مهمه که بعد از مرگ درباره‌اش چجوری فکر بکنه، این خیلی مهمه. حاضر خودش رو کشتن بده که بر در موردش اینجوری فکر بکنن، فکر کنن که این چیه، آدم شجاعی بوده، به مسئله بعد از مرگشون فکر میکنن، خیلی براشون مهمه. ابولهب کافر درجه 1، ما آیه داریم بر علیه او، تبت یدا ابی لهب و تب. او وقتی که ابن مسعود غلام بوده، غلامش بوده، بعد ابن مسعود مسلمان میشه، میاد به لشکر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میپیونده، بعد در جنگ روبرو میشه با ابولهب، یعنی ارباب خودش، ابولهب میگیره و میزنه زمین و میخوابه روی سینش. خیلی جالبه مکالمه این دو نفر این چند لحظه. ابولهب میگه ابن مسعود برای من خیلی افت داره، تو منو بکشه، تو من نکش، پاشو برو به یکی از این گنده ها تو بگو بیاد منو بکشه. این چی آخه، مرگ براش مهمتره این قضیه. سوال ابولهب، تو خجالت میکشی از این قضیه، میگی برای من اوف داره که منو تو بکشی، کی این اوف رو کی احساس میکنی؟ تا وقت زنده هستی که احساس نمیکنی، بعد از مرگ معلوم احساسش میکنی دیگه. ابن مسعود میگه نه من خودم میکشمت. میگه پس حالا که میخوای بکشی این سر من از این پایین ببر، از این بیخ، از این وسطا نبر، از اون بالا نبر، از این پایین ببر که این گردن من دراز بشه، وقتی سرا رو میزن رو نیزه سر من بالاتر از همه سرا باشه. ای بابا تو چه لذتی بعد از مرگت میبری از اینکه سرت بالاتر از همه سرا باشه؟ میبینید به بعد از اونم فکر میکنن، همه همینطور هستن ها. کافرترین افراد، کمونیستا، ماتریالیستا، برایشون مهمه بعد از مرگ در موردشون چی فکر کنن. مثلا سفارش میدن قبر ما رو اینجوری کنید، دو سنگ قبر من این بنویسید، نمیدونم گل بیاره سر قبر من، چنین و چنان بکنید. بعد از دارن فکر میکنن. حتی کسایی که خودکشی میکنن همین کارو میکنن. حتی کسایی که خودکشی میکنن تو ذهنشون، ما دیگه تو این مشاوره ها زیاد داریم، تو ذهنشون هست بله بعد از مرگ من عقلا اینا میفهمن که حق با من بوده، اشتباه کردن، میخوام با مرگم به اینا ثابت کنم که اشتباه کردن. خب تو که نیستی، حالا اینا چه ثابت بشه چه ثابت نشه، تو که مردی. ولی این باطن فطرت قبول نمیکنه، فطرت حیات پس از مرگ رو قبول داره، میدونه که زنده است و میبینه و شاهد هست. این مسئله خیلی مهم است که بعضیا فکر میکنن. عمرو ابن عبدبود بهش گفته بودن قبل از اینکه بیاد تو جنگ خندق، بهش گفتن یه نفر تو رو میکشه به نام حیدر، یه حیدر نامی تو رو خواهد کشت. بهش خبر دادن قبلها، حمله کرده از خندق پریده اون طرف، خندقی که هیچ اسمی نمیتونست بپره، اسم پریده آمده اون طرف تو لشکر اسلام، تک تنها عربده کشی که حلم مبارز خلاصی کسی هست بیاد و من به جنگ یا نه، هیچ کس جوعت نکرد بیاد. پیامبر علی علیه السلام رو میفرسته، علی علیه السلام میره رجز میخونه، تو رجز میگه اسم من حیدر هستش، مادرم اسم من رو حیدر نام گذاشته. همین که میگه حیدر میفهمی که دیگه کارش تمومه، ولی عقب نشینی میکنه، عذرخواهی میکنه، میگه میپره از خندق اون طرف در بره، نه اوف داره براش، میگه حالا که دیگه گیر کردیم تو رو دروایسی خلاصه که میکنه تا سرش رو از دست بده. این رو دروایسی یعنی چی؟ یعنی امر وهمی دیگه، میدونه الان میکشش و بر نمیگرده. چرا فرار نکرد؟ چون این مسئله برای او، برای شخص، به شخصم بستگی داره ها، به شخص بستگی داره. عزیز بزرگ نفسه روحن، براش اوف داره که بگی من حالا اونا علی علیه السلام که اون موقع براش بچه بوده دیگه، از علی سنی نداشته اون موقع، چه بچه من یه دست یه بچه فرق کنم، حاضر واسه کشته بشه اما در نره. برعکس اون طرف شما عمرو عاص رو دارید. عمرو عاص وقتی از علی دنبالش میذاره برای اینکه حضرت نیاد بکشش، حضرتش میخواست بکشش، شعباشو در میاره. اوش خجالت، او خجالت نمیکشه از این کار، شعباشو در میاره که حضرت مثلا چندشش بشه، خجالت بکشه برگرده، حضرت تا چشمش میخواد روشو برمیگردونه برمیگرده میره. او حاضر مثلا برای اینکه کشته نشه این کارو کنه، چون پسته، روح هم پسته، فکر نمیکنه حالا مثلا این اوف داره. اما یکی مثل عمرو ابن عبدبود وای میسته و تا کشته بشه، بزرگی داره، مهمه براش. میگه برای اینکه لذت ستایشی رو ببره حتی بعد از مرگش، حاضر تنهایی به تنهایی بر لشکر حمله کند و خود را به خطر اندازد، گویا که این لذت در حالی که اون مرده است به وی خواهد رسید. این احساس رو میکنه. یه اصطلاحی از تو بچه ها به نام شیر شدن، میاد حرف شیر شده الان. اگه تنهایی مثلا بشه این کارو کنه نمیتونه بکنه، تو جمع میبینه این کار حاضر بکنه، تو جمع میکنه این کار، مثلا تنهایی بشه بیبسن بیا از این تاریکی رد شو، رد نمیشه. چهار پنج نفر باشن ولی اونا هم تو تاریکی نباشن، هم کنار باشن، راحت سیرهش هم میده جلو و سرش هم میده بالا میده تو تاریکی. ما رفته بودیم یه جای شنا، اون خیلی سالهای قبل از انقلاب، سنمونم کوچیک بود، یه ارتفاعی بود خیلی تو این چشمه علی سخت بود پریدن ازش، آب کم عمق، ارتفاع خیلی زیاد، بعضیا بلد بودن بپرن، یعنی میدونستن که ما چجوری از اون ارتفاع زیاد توی آب کم عمق بپریم که مثلا طوریمون نشه. چند تا رفیق بودن پریدن، یکیشون هم دیگه بیچاره گیر کرده بود نمیدونست چه بکنه، هی میگفت آقا تو هم بپر، مثلا خیلی بنده خدا افتاش بلد که مثلا این نتونه بپره، ولی یه بدشانسی داشت بلد نبود چجوری بپره. این بنده خدا من یادمه پرید تمام با همینجور از صورت کشید به سنگ تا سینه، اومد بالا همینجوری شکاف برداشت دود بدنش. اما تحمل این برای اون راحت تر از این افتی هستی بهش میگن ای بابا بلد نبود شیزه بزنم اون بالا. این مثال های مبتذل رو من دارم میزنم بلکه راحت احساس بکنید این قضیه رو که این مسئله چقدر شیوع داره. این به کجا برمیگرده؟ کسی میتونه بگه؟ جلسه اول گفتم نه چی میشه آدم اینجوری میشه؟ حتی حاضره یه ستایشی ازش کنم بعد از من خوشم کشتم بیاندازه. آفرین کی گفت دوستان؟ خب به ذاتو کی گفت؟ خجالت نده برادر. خب برای سلامتشون صلوات قطع. حب ذات، به حب ذات برمیگره. بچه کوچیک هم اینجوری هستش. بچه کوچیک مثلا تو تنهایی مثلا بهش میگه تو راه رو نمیره. برات مهمان باشه بهش مثلا برو تو راه رو یه چیزی بردار بیار. نمیگه میترسم. با میشون میرین کارو میکنه. یعنی این تو کوچکترین سنین هم وجود داره. یه مقدار بچه که رشد میکنه سنش یه ذره زیاد میشه میبینه که این مسئله درش هست. یعنی چی؟ یعنی حب به ذات، عشق به ذات انقدر زیاد هست که حاضر همه چیز رو فدا بکنه. همه چی رو فدا کنه، حتی آخرت رو، حتی آخرتش رو حاضر فدا کنه. یقین داره دین هست، یقین داره قیامت هست، یقین داره جهنم و بهشتی هست، اما خیلی وقتا گیر میکنه برای اینکه نمیخواد از خودش بگذره. گفته بود که من میدونم حق با محمد هست، صلی الله علیه و آله و سلم. ولی جواب دخترها رو چی بدم؟ جواب دختر مدینه رو چی بدم؟ یعنی برای او اوف داره مثلا جای دخترها بیاد بگی که یا محمد حق با توست، ما مخلصیم، چشم نمازم میخونیم جای میگیم، حاضره تا جهنم برم و سر تعظیم فرود نیاره. منافقین خیلی هاشون همین گرگیری ها رو داشتن بیچاره ها. توی این خونه های تیمی مینداختن اینها رو با 4 تا دختر ارتباطات آنچنانی، بعد تو رو دربایسی گیر میکردن، فرداش گیر میشدن، یه عصبی دست برو فلان کار بکن، میرفت اونجا میرفتن بیچاره رو اعدامش میکرد، تا دم اعدام و تا جهنم میرفت به خاطر اینکه مثلا تو این رو دربایسی این چینی و تو روابط این چینی قرار گرفتی شیر شده بود مثلا، تا جهنم حاضرن برن. انسان خدا نکنه درست دوچار تعصب، عصبیت و لجبازی بشه، خیلی بد میشه. میدونه حق با طرف مقابله و حق با اونیستا، اما حاضر نیست پارو خودش بگذاره، حاضر نیست بگه معذرت میخوام اشتباه کرد. اموری که اونو سر پا نگه میداره از همین قبیل هست. بزرگی نمیدونم دختر و جلو دختر هاست و افتاره برا من و میگن ترسید و میگن توزد و میگن جازد و رفقا اینجوری هستش برا ما خیلی بده. و ما آدم داشتیم میدونه کار رفقاش بده، رفقاش فاسده به تمام معنا هستن. بعد آمده میگه آقا من میخوام توبه کنم، میاد میگه خب راش اینه توبه کن، اینجوری هست اینجوری کن، قطع ارتباط کن. میگه نه این معرفتیه، ما نمیتونیم با رفاقت ارتباط کنیم. حتی الکی هم میگه، بعد که میفهم میگه ما تو رو دروایسی دیگه میکنیم، من درسته این ور خدا هست، قیامتی هست، بهشت و جهنمی هست، اما روم نمیشه. این بچه ها مثلا مطلق میرزن میگن ای بابا تو تا دیروز مثلا پای منقل میشه سیارا رفتیم مسجد، تا دیروز پای ویدیو میشه سیارا رفتیم مسجد، برای ما عاشق شدی؟ برای که این حرفا رو بهش نزنن هم همونه دیگه، اون رو وهمیه. برای که اون حرفا رو بهش نزنن مقاومت میکنه، یعنی این دوباره میره سراغ همون رفقا که تحمل زخم زبونا و نیشای اونا رو نداره، حاضر قیامتش رو بفروشه دوباره. خدا در روش باز کرده، میتونه توبه کنه، میتونه آشتی کنه به خدا، این براش مهم نیست، ولی تحمل اون حرفا رو نداره. براش مهم است که اونا بهش نگن که بریدی، تو زدی، نامردی کردی، خنجر زدی به قول معروف از پشت، از این مزخرفات. خیلی هست خلاصه به هوای حرف مردم و حرف این و حرف اون. بعضی جلو بابا ننه‌شون هم وای میستن. از همین مقوله هستی امور وهمی هستش، میگه من برام افتاله جلو بابا از جام بلنشم، جلو استادم از جام بلنشم، برام افتاله بابا بگم چشم، برام افتاله مثلا کار خونه رو انجام بدن. من با این لباس جون کردم یه چهوا خریدم 5000 تومان پیرنم میبینی 2000 تومان پول شدم بعد برم دم نونوایی وایسم من نمیرم نونوایی نه نه میوا نون میخوایم نون احتیاج داریم بعضی اینجوری دم نونوایی میترسن برن براشون خیلی افتاده برن در نونوایی تو جمعیت وایسن خیلی شرمنده میشن همینجوری سرشون رو میندازن پایین و عرق میریزن که چه گناه کبیره کردن مثلا تو صف نون وایسادن وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوز میدوشید با دست مبارک خودشون بار بلند میکرد توی اجتماع میبردیم ور اون ور وقت سفارش هم داریم در حدیث هم داریم که مخصوصا بار تو اجتماع بلند کنید برای اینکه تکبرتون بریزه پیغمبر بار بلند میکرد تو اجتماع از بازار خودش خرید میکرد میبرد بعضی میخوان یه کاسه ماست دستشون بگیرن توی کوچه خیلی هاشون افت داره مثلا من با این کت شلوار و پرستی شلوار اوتو کرده کت شلوار رئیس فلانجا یه کاسه ماست بیام دستم یه صد کش بگیرم دستم با کش مثلا بیام برم خیلی هاشون برم گوشت بگیرم بیارم من نمیتونه حاضر بره از اون طرف پارتی بازی کنه لقمه حروم بده زن بچش بخورن بره مثلا به نونوایی بگه از اون در دیگری برام یه دو تا نون بذار من بعد حاضر به 20 تومن اضافه بدم اما خیلی برای سخت این کارو کنه یا یه باری برداره خرید خودشو بخواد بکنه خیلی براش افت داره حضرت گشنگی بمیره ها اما نره این کارو بکنه نه بره خرید بکنه تو صف وایسه براش افت داره بعضی مسائل مذهبیشون اینجوری هستن متاسفانه مثلا حدیث داریم رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود صداتونو به صلوات بر من بلند کنید بعد بعضیا بهشون برمیخوره میخوان صلوات بفرستن بلند میخوان صلوات بفرستن میگم به پرستیژ ما لطمه میخورم همینجوری اللهم صل علی محمد اما عادی اوتو کشیده صلوات های اینجوری اینو مثلا جزء شخصیت حساب میکنن یعنی تو مثلا مذهبیشون هم تاثیر گذاشته که مثلا حالا ما درست نیست داد بزنیم بگیم مثلا مثل بقیه مردم صلواتی که همه مردم دارن میفرستن ما هم بفرستیم حضرت هم بلند صلوات بفرستید که نفاق از دلتون میره صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد و آل محمد این رشته سر دراز دارد مسئله امورات وهمی خیلی سر این واقعا رشتهش بلنده از کار خونه بگیر کار کردن برای مادر بگیر نمیدونم بعضی مثلا روشو نمیشه میگه من بابا نه رو نمیشه راه برم یه چهار قدم جلوتر راه میره بعضی میخوان نون بخرن ما کسی داره میخواد نون بخره مثلا خونه شون دو تا نون نیاز داره ها بعد جلو مردایی که عیالوارم مثلا سی تا میخرم میگم خدا شده میگم چرا میخرم میگه زشته من دو تا نون بگیرم بعد در میاره مثلا پنجایی رو اونجا سی تا نون بده آقا 20 تاشو میریزن دور ولی میگه من با این ریش با این سن به شما یه زمان عیالوار بودیم عیالواریم برم دو تا نون بگیرم خیلی افت داره برام بعد هر روز میبینی که نونای کپک زده میریزن سطل آشغال میره ببین به کجاها میزنه دیگه خلاصه این دقت بکنین مسئله رو که امور وهمی که دارم میگم امور خیالی و وهمی که میاد سراغ انسان و بدبخت میکنه آدم رو تا کجاها میاد دیگه بعضی از نماز خوندن مثلا میخوام نماز بخونم وضو بگیرن اوه 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 خجالت میکشن عرق رو پیشونیشون میشینه که مثلا اونم از نماز بخونن میرن یواش تو خونهشون اونجا یواشه که کسی نبینه نماز رو میخونه دیدیم دیگه اینجوری یعنی تظاهرات الهی برای خدا میخواد تظاهرات بکنه بعد چیز بهش بر میخوره برای خدا میخواد یه افسر دستی بیرن مسجد وایسه بازرسی بدنی کنه نمیره دستش برای خدا میخواد رژه بیاد بره نمیره دستش اگه من کلاشین گفت دارید دارید و الان من جیسه دستم نمیگیرم من ام یک دستم نمیگیرم من بیام تو وانت بشینم خیلی بد من تو وانت بشینیم نه من باید سواری باشه بعد برم پشت وانت بشیدم تو بار وانت تو محل وانا سلامتی آبرو داریم بابا سابقه ای داریم خلاصه اینطوری دیگه ببینید کجاها میزنه دیگه این قضیه دیگه بیا برو با فشار و بدبختی قرض بگیر قوله بگیر هزار تا بیچاره یه مشکلات به خانواده فشار بیار یه ماشین بخر که مثلا آیه بازن آقا همه پژو خریدن ما با این پیکانا خیلی افتاره بخوام تو مهمونی شرکت بکنم همه این پژو همه مثلا ماشین های مثلا چنین و چنان دیگه از این جدید ها خریدن ما با یه پیکان بیایم بریم بعدی مثلا برو اگه شده واقعا بگیر تلویزیون رنگی رو بخر ما همه برادرها و خواهرها تلویزیون رنگی خریدن ما تلویزیون سیاه سفید خیلی افت داره من هی دارم تنوع مثال میزنم برای شما بدونید که این جهنم تا کجا میاد سراغ انسان. این جهنمی که تمام عمر انسان رو، هستی انسان رو میسوزونه توش، و چه وقتا و چه عمرها که سر اینها گذشته نمیشه، و چه امتیازاتی که از انسان فوت نمیشه، و چه کمالاتی که از دست انسان نمیره، و چه محرومیت هایی که به طور ابدی برای انسان ایجاد نمیکنه. چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. این مسئله وهمی و خیالی است. پس روشن گردید که لذت‌های باطنی، منظورشون وهمیه ها، بر لذت‌های حسی برتری دارند. میخواد اینو بگه که کسی انقدر خام نباشه که مردم فکر کنن که مثلا بله لذت فقط لذت خوردن، خوب پوشیدن، لذت جنسی. نه، ثابت کردیم مثالی هم که مرحوم شیخ زد و مثالی هم که خود حقیر زدن که لذت‌های باطنی خیلی وقتا به لذت‌های ظاهری میچربه، و این تنها در نزد خردمندان نیست، اینجاست که دیگه خیلی شیخ آبروی همه رو میبره، و این تنها در نزد خردمندان نیست، بلکه در حیوانات بی زبان هم این رجحان وجود داره. یعنی حیوان هم اینجوری هستن. برای اینکه برخی از سگ‌های شکاری چیزی را که در حال گرسنگی شکار کردند برای صاحب خود نگه می‌دارند، و بسا که شکار را برای او می‌برد. سگ خودش گرسنه شه، سگ شکاری صاحب چیزی رو زده شکار کرده، میدونه میره میاره، خودش هم گرسنه شه نمی‌خوره، میاره میده به صاحبش، با اینکه خودش گرسنه شه سگ. اما لذت دست کشیدن روی سر و نوازش صاحب برای سگ خیلی بالاتر از این هستش که غذا رو بشین یه جا بخور. تو سگا دیدیم دیگه، با حیوانات نمیدونم چقدر ارتباط داشتید، من زیاد مطالعه کردم تو زندگیشون، از نزدیکم امتحان کردم و دیدم که سگ حاضر بگذره از خیلی لذتهای خودش به خاطر صاحبش، شب حاضر چقدر بیداری بکشه خودش رو به حتی به کشتن بیاندازه به خاطر صاحبش، برای دفاع از صاحبش، جلوی تیر میاندازه، جلوی چه سختی ها بیاندازه که صاحبش رو نجات بده. بلکه لذت نوازش برای او بالاتر از این حتی حیات هستش. و حیوانات شیرده بچه های خود را بر خود مقدم میدارند، و بسا که در حمایت از بچه خود بیشتر از حمایت خود خود را و چه بسا که در حمایت از بچه خود بیشتر از حمایت خود به خطر میافتد. اگه شاید خودش تو خطر بیفته انقدر تلاش نمی کنه، اما بچهش که باشه میدونه خودش رو به آواتش میدونه بچه رو نجات بده. مادر اینجوریه، حالت مادری اینجوری هستش که مادر بیداری میکشه، سختی میکشه بچهش رشد بکنه، خودش لباس کهنه میپوشه، غذای بد میخوره تا بچهش لباس خوب بپوشه، غذای خوب بخوره، رشد بکنه، بچهش درس بخونه، بچهش پیشرفت کنه، بچه که هیچ وقت هم شاید قدر ندونه، ناشکر و نمک نشناس باشه، چه پسرش چه دخترش. برابر این وقتی که لذات باطنی، یعنی امور وهم، لذات وهمی بزرگتر از لذت‌های ظاهری باشد، هرچند که لذت عقلی نباشد، پس سخن تو درباره لذت عقلی چگونه خواهد بود؟ چی میگی درباره لذت‌های فوق وهمی و خیالی؟ اگه لذت وهمی و خیالی بالاتر از لذت حسی و جنسی و مادی هست، قطعا لذت های عقلی بالاتره، قطعا بالاتر است. نتیجه که بگیریم اینجا مهم است که آقایان، ما مهر مادری رو امر انسانی ندونیم، در حیوانات هم هست، و لذات وهمی و خیالی رو امر انسانی ندونیم و ارزش انسانی ندونیم. چون این لذات هم در حیوانات هم وجود داره. نتیجه این بحثی میشه جلسه امشب، نتیجه میشه انسان تا وقتی در گیر لذات وهمی و خیالی است، حیوان است و پستر از حیوان، چون اون لذات و حیوانات هم داره. تا وقتی انسان اسیر این پرستیژا، این موقعیت ها، این مقام ها، این مسائل جنینی هست، مثل حیوان داره زندگی میکنه. اینها ارزش انسان نیست. نمیدونم لباس و مو و کیف و انگشتر و ساعت و فرش خونه و ویدئو و تلویزیون رنگی و خوشگلی و نمیدونم خوراک و اینا همه تو امور حیوانات هم هستش و ما به این واسطه انسان نیستیم. این فقط مشخص بشه خیلی خوب است که ما من خصوص دوستان جوانم خودشون رو اسیر نکنن. از الان عادت ندید به خودتون به این کارا، سراغ این کارا ندید، چون هر مقدار اینجا گیر بکنید توی این مسائل عمر و کمالاتتون به هدر میره، کمالات اصلیتون، ارزش‌های اصلیتون به هدر خواهد رفت. اینو باید دقت بفرمایید. تذکرم بدم بعضی وقتا رعایت پرستیژ و رعایت مسائل ظاهری و وهمی و خیالی لازم هست، اونجا لازم است. اونجا کی لازم است؟ زمانی که انسان از موقعیت عقلی و فوق عقلی، از موقعیت دینی و الهی میاد توی موقعیتی قرار میگیره. به امر خدا باید بعضی از امور وهمی و خیالی رعایت بکنه. اون به امر خداست. گول نخوریم ما تا وقتی نفسمون میگه خودمون عشق میکنیم، نه. یه موقع است دستور، دستور الهی هستش. مثلا امام باقر علیه السلام میفرماد شیعیان ما باید خودشون رو در اجتماع طوری بگردن از نظر ظاهر که نسبت به غیر شیعه ها اوف نداشته باشن. یعنی چی؟ یعنی تحقیر نشن. یه شیعه موهاشو خوب شونه کنه، عطر استفاده بکنه، بهترین لباساشو بپوشه، خضو زینت کنه در کل مسجد. یعنی زینتاتون موقعی که مسجد میرید به کار بگید، برای مسجد، برای خدا. تزینو در روایت برای برادراتون خودتون رو تمیز کنید، خوشگل کنید، همونطوری که برای دوستاتون، برای خودیا، همونطور که برای غریبه ها این کارو میکنید. این اگر به امر خدا باشه منائبی نداره ها، دقت بکنید روی این قضیه. اسلام میگه تو برای اینکه جونت در خطر نیفته فلان آیت الله، فلان شخصیت، تو باشین بشین، تو زده گلوله بشین، برای خدا برو تو زده گلوله بشین، برای خدا برو تو کاخ بشین. با مهمانان خارجی سر و کار دارید، برای اینکه جلو چشم اونها، اونا عقلشون به چشمشون هستش، جلو چشم اونها خار نشید، این کارو بکنید. اینا یه مسائل ریزی هستش، مسائل ویژه و مخصوصی است به جای خودش، قاطی نکنیم اونها رو ها. این دقت بشه که یه موقعی هست انسان به خاطر خدا مجبوره. مثلا استاد در مقابل شاگرد یه معذوریت هایی داره، باید یه چیزایی رعایت بکنه. یا مسائل دیگری هستش که در اسلام مشخص شده، در آمده دستوراتش، اینا قاطی نشه. آدم اسیر این چیزا نباید باشه. اینها اگه اسیر ما بودن، اسیر ما بودن استفاده کنیم. من اسیر بنز نباشم، بنز اسیر من باشه. من بنز رو به کار بگیرم اما اسیرش نباشم، برای خدا به کار بگیرم، بحث دیگه است. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله